بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رواية شريفين ابن قولويه رضوان الله عليه در كامل الزيارات نقل کردن، مربوط به همون بحث مستمر ما در این ایام است. و آن روایت از امام صادق علیه السلام است که فرمودن من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین علیه السلام و حب زیارته، و من اراد الله به السوء قذف فی قلبه بغض الحسین و بغض زیارته. ترجمه این روایت شریفه این است: کسی که خدای متعال اراده خیر در باره او داره و میخواد او را به خیر و سعادت برسانه، می افکند در قلب او حب حسین را علیه السلام و حب زیارت امام حسین علیه السلام را. و از اون طرف اون کسی که خدای متعال اراده کرده باشد نسبت به او سوء را و بدی را، و واضح تر این که کسی که خدا لطفش را از او گرفته باشه، می افکند در قلب او بغض امام حسین و بغض زیارت اون بزرگوار را. که حالا این جمله دوم از اول یه توجیهی بشد که اسباب شبهه در ذهن کسی نباشه، که میشد خدا اراده سو در باره کسی بکنه. بله، گاهی از اوقات از انسان خودش یک عواملی فراهم می کند که خدای متعال هم اراده سو در باره او می کند. گاهی مثال زدیم و گفتیم که مثلا ناظم و مدیر یک مدرسه ای یا استاد دانشگاهی یک کسی رو اخراج می کنه. این اخراج کرده است، اراد بهی سوءا، اراده سوء و بدی کرده که این را از مدرسه، از دانشکده خارج بکند. ولی عامل اصلیش کی بود؟ چی باعث شد که او اراده بدی بکنه؟ کارهای خود این دانشجو یا محصل یا شاگرد باعث شد که او اراده بد در باره این بنماید. حالا گاهی از اوقات از انسان اونقدر بدی ها می کنه، خلافکاری می کنه، که خدای متعال اراده سو در باره او می کند. و اینطور جایی است که در قلب این آدم می افتد که با امام حسین طرف بشه، با امام حسین لجاجت پیدا بکنه، و یا با زیارت حسین علیه السلام، مثل همین نادانهایی که بله از روی جهل و نادانی میگن زیارت امام حسین مثلا بدعت هست، از سابقم بودن، الانم که همین وهابیت نادان که یک غده سرطانی برای اسلام شده و انصافا خیلی اسلام گرفتاری داره، خیلی مشکلات داره. یکیش هم عبارت از همین موضوعه. حتی یک کسی میخواد ذریح رسول خدا را ببوسد، حرام حرام، کفر، شرک، چند کلمه هم سر زبانش آمده، خیلی مثلی که روان شده و خیلی خوشش میاد از این جمله. خب طرف بچهش را بوس میکند، این شرک است، این کفر است، این نمودار علاقه است، نادان، ابله، چرا اینطور خودت را به جهل افکندی و بیدار نمیشی؟ حالا عمده در این روایت جمله اولی است و آن عبارت از اینه که من اراد، امام صادق میفرمان من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین و زیارته و حب زیارته. کسی که خدای متعال بخواد این را به سعادت برسونه، خدا نظر خیر بهش افکنده باشد، خدا سعادت و رشد یک کسی را اگر بخواد، حب حسین را در قلب او جا میده. قذف عبارت از افکندن هست، می افکند حب حسین را در قلب این آدم. بله راستی باب سعادت است امام حسین، و اگر علاقه به او در دل انسان ایجاد شد، این مقدمه خیر و رشد و سعادت انسان است. برای خاطر این که محبت حسین اگر هم از اول کار با همه برنامه های دینی همراه نباشه، حداقل یک مقدمه هست. شما ببینید همین ایام چقدر افراد به برکت امام حسین به راه خدا میان، یه علاقه به حضرت سید الشهدا پیدا میکنه، میاد در این محافل، در این مجالس، مخصوصا اگر یک کسی هم باشه که یه مقداری روشن‌تر باشه. بعض از این متعصب‌های نادان در مواقعی که صحبت است و تفسیر است و تحلیل انقلاب کربلا، اینا حاضر نیستن. زمانی که همون برنامه‌های خودشون پیش میاد، اونگاه میان شرکت میکنن. اینها میتوانم بگم حب به امام حسین به معنای واقعی پیدا نکردن. انسانی که علاقمند به امام حسین است به همه مظاهر عزاداری امام حسین علاقمند میشه، هر چیزی که مجاز باشه، و از روی هوا و هوس هم کار نمیکنه. خب وقتی آمد و نشست و مطالبی شنید، برنامه دین به دستش آمد، دنبال میکنه. همین آدم دیگه دروغ نمیگه، همین آدم خیانت نمیکنه، همین جوان دیگه دنبال دخترهای مردم به راه نمیافتد. برکات امام حسین از حب امام حسین در دل این آدم ایجاد شد. حب که یک معنا و مفهوم لفظی نیست، یه حالی برای انسان. و الا از صبح تا به شب هم بگو خدایا من حسین را دوست دارم، دوست یک حالتی است که در جان انسان ریشه می دواند، در قلب انسان راه پیدا می کنه. وقتی یک کسی در جان و دل او علاقه به امام حسین ایجاد شد، خود برنامه امام حسین است. امام حسین اهل نماز بود، از عابدترین امامان ما حضرت سید الشهدا است که خیلی اهل عبادت بودند، زیاد امام عابد، ولو این که فرزند بزرگوارشون حضرت علی ابن الحسین اشتهار به سید الساجدین و زین العابدین دارند صلوات الله علیه، لکن حضرت سید الشهدا هم خیلی در عبارات به عنوان امام عابد، امام راکع از ایشون یاد شده. میشد وقت این جوان اهل نماز نباشه، میشد این طور چیزی تصور کرد. پس کسی که خدای متعال اراده سعادت او و رشد او و نجات او داشته باشه، در قلب او حب امام حسین رو القا میکنه، اون محبت واقعی که انسان دلداده حضرت سیدالشهدا میشه. شما خودتون نگاه بکنید در همین علاقه هایی که به افراد دارید، گاهی از اوقات به یکی از دوستانتون یه علاقه مخصوصی دارید. و من خودم یادم است در یه شهر یکی از رفقا و دوستان که اونم از دنیا رفت، در اون شهر عالمی بود. این دوست ما میگفت من تا مدت زمانی وقتی که اون آقا از دنیا رفته بود، میگفت حتی از تو بازار دیگه نمیتونستم رد بشم، چرا که در منزل ایشون تو بازار بود و اونجا برای من یک مشکلاتی ایجاد میشد، حال من به هم میخورد. ای علاقه استا که حتی مرگم نمیتوند ایرشته را پاره بکنه و منفصل بکنه و جدا بنماید. علاقه یک چیزیست در جان انسان، اینطور نفوذ میکنه که کشش ایجاد میکنه برای انسان. وقتی کشش ایجاد بشه، مثل همین محبتی که الان مثال زدم، آدم در حرکات و سکناتش هم به اون طرف میره. و الان که این کلمه رو گفتم یادم آمد که یک جوانی بود که به یک آقای علاقه داشت، به یک از آیان و علما در یکی از بلاد دیگه. این چنان شده بود که حرف زدنش هم مثل اون آقا حرف میزد، نه اینکه تعمد داشتا، به طور طبیعی اینطور شده بود که حتی گاهی از اوقات اگر صحبت میکرد انسان اونجا حاضر نبود، صداش را با بلندگو میشنید، ممکن بود برای انسان اشتباه بشه که این اون آقا هست مثلا. به طور طبیعی صدای او، نحوه صحبت کردن او شده بود اون آقا. این مظهر علاقه انسانه، محبت انسان به کسی اینطور آثار میگذاره، اینطور علائق ایجاد میکنه. حالا این در محبت نسبت به یه عالمی، نسبت به یه آدم خوبی، چه رسد که مظهر خوبی ها و اساره و فشرده تمام خیرات و کمالات و فضائل، یعنی حضرت سیدالشهدا حسین علیه السلام باشه. اگر انسان علاقمند به امام حسین شد و حب امام حسین در قلب او پیدا شد، این خدا اراده خیر در باره او کرده، خدا خواسته این آدم به سعادت برسه، خدا راه نجات جلوی این آدم و پیش روی او باز کرده است. بسیار کلام جالبی است. و حب زیارته، خب زیارت امام حسین را نیز در قلب او ایجاد میکنه. زیارت الحسین از اعظم وسائل هست. حالا ما هنوز نشده است که راجع به زیارت حضرت سیدالشهدا صحبتی داشته باشیم، ولی همین جا که میفرماد کسی که خدا اراده خیر در باره او بکنه، خب زیارت حسین در قلب او ایجاد میکنه. زیارتم حالا یا به معنای عامش که انسان توسل توجه به امام حسین پیدا بکنه و با همین عبارات با اون حضرت مرتبط بشه، یا اینکه نه بالاترش حد کامل که حرکت بکنه بره کربلا و کنار قبر سیدالشهدا علیه السلام بار بیندازه و اونجا زیارت بکنه، که اون اعظم زیارت ها هست دیگه، که انسان تیه طریق کرده. مشکلات مخصوصا زمانی که خب مشکلاتش هم محسوس، انسان میبیند سختی هایی داره، انسان تحمل بکند و زیارت بکنه اون بزرگوار را، این خدا اراده خیر در باره او کرده. گاهی از اوقات انسان همون نظرش که میافتد به قبر شش گوشه ابی عبدالله الحسین علیه السلام منقلب میشه و تکانی میخوره که برای همیشه در ذهنش میماند و راه امام حسین را ادامه میده. قهرن اونجا هم که انسان میره این عبارات هست، اونجا هم فقط این نیست که انسان بره ذریح را ببوسد، اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی سبیل الله. اینها یه مفاهیمی انسان وقتی میخواند کم کم کشیده میشه به سوی کمالات، به سوی خوبی ها، نماز، روزه، تقوا، طهارت، عفت نفس و امثال ذلک و جهاد در راه خدا. خیلی واضح است که کسی که علاقه به امام حسین پیدا کرد، خدا خواسته این آدم به خیر و رشد و سعادت دست پیدا بکنه و خدا نیارد اون روزی که انسان نعوذ بالله با امام حسین در بیفتد، مسخره بکنه این مظاهر را، گریه و زاری برای امام حسین برای او مفهوم نداشته باشه، مثل بعضی از این روشن فکرهایی که ما گاهی از اوقات داریم و یه چیزهایی می نویسن ملت گریه و امثال این. چقدر انسان بد نادان باشه، این گریه ها پیام داره. تو خیال کردی فقط گریه و زاریه؟ این گریه یعنی مخالفت با ظلم، این گریه یعنی علیه آل ابی سفیان و حکام جور قیام کردن، این گریه یعنی مظلوم برای انسان ارزشمند بودن، حق مظلوم را حفظ کردن. هزار پیام داره. یه آدم نادانی هم بر می داره قلم دست می گیره، یه چیزی به ذهن خودش میاد می نویسد. پس اقلن بپرسید از ماهران فن، از کسانی که در این فن واردن، بپرسید نوشتتون را اول نشانه بزرگی بدید تا ببیند چه نوشتی، اقلن اگر یه جای خطایی کردی تنبه بده. بگو اون که نمیخواد تنبه پیدا بکنه، اون میخواد کفریات خودش را به خورد مردم بده، بیاد نشان یه عالم بدد که بهش بگه اینجا غلطه اونجا درسته. اون میخواد کفریات خودش را شایع بکنه. و پناه به خدا از کسانی که در چهره دین، به نام دین، به نام علی، به نام علی، علی میگه اما هزار کسافت کاری میکنه، اما فتنه میان مردم ایجاد میکنه، اما تحزب درست میکنه. خب میدانین تفرقه بین مردم ایجاد کردن این چه گناه بدیه، چه گناه بزرگی است؟ مگر مسجد که در قرآن کریم اسمش آمده این چه عیبی داره که ما مقابل مسجد خانقاه داشته باشیم؟ مسجد چه عیبی داره جز این که میخواهید امت اسلام را تکه تکش بکنید تا کفار دست پیدا بکنن؟ چه غرض دیگر تو کاره؟ مسجد یک کلمه مقدسی که در قرآن کریم هم آمده، تازه همون مسجدش هم گاهی از اوقات مسئله دار میشه، مثل مسجد زرار دیگه، والذین اتخذوا مسجدا زرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین. اون کسانی که مسجد درست میکنن ولیکن اراده تفرقه بین صفوف مسلمان ها دارن. پیغمبر اسلام رفت این مسجد را به کلی خراب کرد، مسجد بودا ولی خراب کرد، اسباب تفرقه میان مردم، اسباب شکست خوردن این صفوف مسلمان ها. و وقتی هم بین مردم تفرقه افتاد دیگه آسانه که هر خارجی هر جنایتی میخواد انجام بده. زمان اسلام پیروزه که مردم یک نواخت باشن، هماهنگ باشن، کنار هم باشن. به نام علی اختلاف ایجاد کردن، به نام امام حسین ایجاد اختلاف کردن. همش هم داریم، هم به نام امام حسین هم داریم. خب آقای محترم میخواهی چیزی بخوانی برای امام حسین، منبر بری یا مداحی بکنی، این که نمیشه که طور خود رو انسان بیاد شروع به کار بکنه، یه خورده کار لازم داره. رجوع بکن به اساتید فن، بپرس، یه مقدار کار بکن، زحمت بکش. همینطور توتیواری هرچی آمدی که از رفقا میگفت، او رو دیدم از مسجد که بیرون رفتم گفت که یک کسی در کجا میخونده که خون گلوی علی اصغر که جاری شد، حضرت سید الشهدا وضو گرفت با اون، گفت پاشتم تو جمعیت فریاد کشیدم و من گفتم این خوبه که مردم خودشون فهمشون بیدار بشه، و الا مادامی که علما بخوان بگن به جایی نمیرسه مگه مردم خودشون بیدار بشن و این مزخرفات را، این دروغها را، اینا را آشکار انکار بکنن تا این قد خرافات و مطالب دروغ شایع نشه میانه این آیون. این وقت کسانی هم در قم میان میشنون میرن جاهای دیگر، من دیدم تو شهرهای دیگه همینطور منتقل میکنن. خب شهر فرهنگ اسلامیه، وقتی همش افرادی که درس نخوندن، اطلاعاتی ندارن، حتی فنون شعری بلد نیستن، اینها عهده‌دار این مطالب بشن، این خیلی کار رو مشکل میکنه، تفرقه ایجاد میکنه میان مردم، یعنی یک عده را عوام بار میاره. همین تو روزه های زنانه گاهی برای من یه خبرها میارن که چیزهایی طرف میگه، یه مشزن بی سواد رو پیدا میکنه یه چیزهایی همینطور میگه، این زنم که تحلیل نداره. خب خواهر مسلمان دیگه تا کی؟ 1400 سال داره میگذر از این مطالب. روشن بشو، دعوت بکن از یک کسانی که اولا با سواد باشن، درس خونده باشن، فاضل باشن، ثانیا دین داشته باشن. آدم بیدین هر چه آبد میگه، یعنی میخواد کار خودش پیش بره، کار نداره که این مردم تغذیه به بد میشن، غذای بد داره به مردم میده. خلاص، حب حسین، علاقه به امام حسین انسان را به فضائل میکشاند. حال ببینید نمونه حب را، نمونه علاقه را ببینید، تا از همین جا یک اسطوره برای ما بشه، از همین جا یک اسوه پیدا بکنید. حضرت سید الشهدا میخواستن نماز بخونن در صحنه کربلا، تو همون شرایط سخت و خطرناک ایشون میخواست نماز بخونه، دو نفر رو مأمور کردن یا اون دوتا داوطلب شدن، یکی به نام زهیر ابن قین بجلی و دیگر سعید ابن عبدالله. این دوتا نور پاک داوطلب شدن که بیستن مقابل امام حسین و حفاظت بکنن تا حضرت سید الشهدا نماز بخوانه، نماز خوف که خودش در کتاب صلات در باب صلات خوف خودش یک بحثی است که امام جماعت چطور نماز بخونه که دوتا لشکر یک قسمتش حفاظت بکنن یک قسمت اقتدا بکنن، اینا زودتر سلام بدن برن سر جای اون گروه، اون گروه بیاد دوباره اقتدا بکنه و اون نمازشو بخونه. ترتیباتی داره که در کتب فقهی بیان کردن. این دوتا بزرگوار، این دوتا انسان شریف، این دوتا محب امام حسین، این که میگم حب آقا یک آثاری داره، صرفی نیست انسان یه حرفی بزند، حتی شعاری بده، یه چهار سبایم بیاد، یه کارهای انجام بده، بعدم خدا حافظ تا سال دیگه. این علاقه نیست که، این حب به امام حسین نیست. گفتن آه شما نماز بخونید، هیچ نگرانی نداره، حالا تیرم داره از اطراف میاد. عجیب اینه که در باره این دوتا نوشتن اینا ایستادن مقابل سید الشهدا و تا مشاهده می کردن تیرانداز داره از کجا تیراندازی می کنه، اینا چابکوار می پریدن جلو امام حسین که اون تیر را به سینه خودشون بخرن که نکند این تیر به امام حسین علیه السلام برسه. و یکی از اینها که همین جناب سعید ابن عبدالله هست رضوان الله علیه، وقتی که نماز امام حسین تمام شد این خیلی به خودش فشار آورد که مقاومت بکنه، جا را خالی نکنه، خیلی خودش را در فشار قرار داد، به طوری که نماز امام حسین که تمام شد این افتاد روی زمین دیگه، و مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه می فرماد 13 تیر در بدن این آدم پیدا شد غیر از جای شمشیرها. ایشون می فرماد غیر مواضع سیوف، کار به شمشیرهایی که بعد به بدنش زدن نداریم، 13 تیر در بدن این آدم آمده بود. چرا؟ برای این که سید الشهدا نماز بخونه، اصحاب امام حسین نماز بخونن. ای حب امام حسین. وقتی هم افتاد روی زمین گفت اللهم لعنهم لعنا، خدایا لعنت و نفرینت را بین قوم بفرست که با مردان خدا چه معامله می کنن. و بعد گفت اللهم ابلغ نبیک من السلام، خدایا سلام مرا به پیغمبر خودت برسان. افتاده روی زمین داره جان میده، اما چه فکری داره؟ ابلغ نبیک عن السلام و ابلغه، باز به پیامبرت بگو که ما در راه او، در راه دین او، در راه ذریه او این مصائب را تحمل کردیم. ما میخواستیم ذریه پیغمبر را حمایت بکنیم، در راه حمایت از ذریه رسول الله اینطور. بله تحمل مصائب مشکلات میکنیم، این را به پیامبرت برسان. در حال احتضارش فکر پیغمبر است و عالم آخرت و امثال زانه. ای عرض ما، یا ابا عبدالله چه یاران با وفایی داشتی، چه اصحاب دوست داشتنی داشتی. خودت دانستی که چه اصحابی داری و کس دیگر ندانست. الله از وفای این بزرگواران. این بود که بعضی از اوقات کلماتی توی مقاطر است که انسان میفهمد که این عزیزان چقدر در دید امام حسین و اهل بیت امام حسین ارزش داشتن. یه عبارتی از خود امام حسین است راجع به اصحابشون، بلکه چند تا عبارت که در یه مجال دیگر ممکنه اشاره بکنیم. یه عبارتی است از حضرت زینب سلام الله علیها، اون زمانی که رو به سوی اسارت میرفت، اون زمانی که دختران علی و فاطمه را آماده اسارت میکردند، دختر کبرای امیر المؤمنین نگاهی انداخ بین ابدان طیبه، این بدنهای پاره پاره که روی خاک افتاده بود و نادت یا اصحاب محمد هؤلاء ذرية المصطفى نگاهی به ابدان طیبه شهیدان کرد، یاوری های اونها را دیده بود، نصرت اونها را دیده بود، وفای اونها را دیده بود، صدا زد ای اصحاب محمد، ای یاوران رسول الله، هؤلاء ذرية المصطفى، یعنی اینها ذریه پیغمبران، برخیزید و اینها را از دست دشمن نجات بدید. که نمیخواستن بگن من دارم معنا میکنم این عبارت را، که نمیخواستن بگن مگر شما نبودید که اونطور وفا نشان دادید، جانتون را فدا کردید، حالا چطور آرام خوابیدید در حالی که دشمن میخواد نوامیس حرم رسول الله، زنان و دختران و خواهران امام حسین را به اسارت ببره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.